أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 80. إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وسعها كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا. نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و کان قاصدن لإخراجه من جاز و صح تمام مرد نظیر. ذیل این مسئله که تکرار بحث گذشته است، چون ایشان کلیه المعین میداند خمس را، فرموده است تا چهار پنجم حق تصرف دارد ولو خمس نداده باشد، به شرط اینکه قاصد اخراج خمس از بقیه باشد. این رو ما قبلا عرض کردیم که اگر کلی فی‌المعین شد این شرط درست نیست. کونه قاصدن لإخراجه من درست نیست. به هر حال مثال هایی که در صدر مسئله ایشان زده بررسی بکنید. مثال اول این است که با رب قبل از اخراج خمس جاریه می خرد، لا یجوز له وسعها. چون یا ما فرض می کنیم بایع شیعی نیست، روشن است که یک پنجم این جاریه بیعش باطل است، چون آن را خرید به 1000 درهم که 200 درهم آن مال خودش نبود، پس به نسبت به یک پنجم جاریه باطل است و یبقا خمس الجاریه فی ملک البایع. بی نسبت به یک پنجم نافذ نیست. بایه مالک جاریه. البته باید این را قید بزنیم به جایی که شراء به ثمن شخصی باشد، و الا اگر شراء به ثمن کلیه فی الذمه باشد که شراء جاریه به ثمن کلیه فی الذمه مشکل ندارد، ادا کرد ثمن را از این مال متعلق خمس، اداء ثمن نسبت به یک پنجم آن نافذ نیست. از فرض مسئله جایی باید باشد که شراء جاریه به شخص ثمنی است که متعلق خمس است، و اگر بایع جاریه شیعی نباشد بی نسبت به یک پنجم نافذ نیست. ولی اگر بایع شیعی بود و ما قائل به اخبار تحلیل شدیم کما علیه السید الخوئی قدس سره، بی صحیح و کل ثمن مال بایع میشه، حتی در این بیع به ثمن شخصی. ولیکن تصحیح بی طبق اخبار تحلیل که اگر مال متعلق خم به شیعی برسد بر شیعی تحلیل شده است، این به معنای تصحیح این بیع جاری است به این ثمن متعلق خم، ولذا خم از ثمن منتقل میشه به جاریه. دیگه جاریه ملک بایع نیست، اما یک پنجم آن ملک امام است، چون بایع شیعی بود و ما ملتزم شدیم طبق اخبار تحلیل اگر از او جاریهی بخریم به ثمنی که متعلق خمس است، اون بی امضا میشه توسط شارع. ولیکن یک پنجم جاریه مال مشتری نیست و مال امام هست، باز وضع این جاریه جائز نمیشه. پس اگر شراء جاریه به ثمن شخصی باشد که متعلق خمس است، مشتری مالک یک پنجم جاریه نیست. اگر بی طبق اخبار تحلیل صحیح باشد، یک پنجم جاریه ملک امام است، چون یک پنجم ثمن ملک امام بود و امضاء این معاوضه شخصیه به معنای این است که یک پنجم ثمن که ملک امام بود به جای آن یک پنجم جاریه ملک امام میشه. و اگر این بی نسبت به یک پنجم نافذ نبود، یا چون بایع شیعی نیست، یا اگر بایع شیعی هست ما قائل به اخبار تحلیل نبودیم، نسبت به یک پنجم این جاریه بی نافذ نیست، ولذا یک پنجم جاریه باقی میماند بر ملک بایع و وقت آن توسط مشتری جائز نیست. حالا اگر حاکم شهر بیاد بگه من امضا میکنم بیع و شراء این جاریه را، باز فایده نداره. چرا؟ برای اینکه امضا یعنی یک پنجم جاریه بشه ملک امام، باز به درد این مشتری نمیخوره. ففی جمیع الصور، اگر شراء جاریه به شخص ثمنی باشد که متعلق خمس است، تصرف این مشتری در جاریه جائز نخواهد بود. فی جمیع الصور فرق نمی کن، بالاخره در این مشتری تطرف در این جاریه جائز نیست. حالا فوقش اگر مسئله نمی دونه و جاهل قاصره معذوره. فقط یک فرد مشکل نداشت و اون شراء جاریه است به ثمن کلیه فزمه، این مسئله است. فائده اخبار، اخبار تحلیل برای اون شیعی دست دوم است، شیعی است که انتقل الیه القوم، مشتری دست اوله، یعنی تعلق الخمس به ماله، یعنی منتقل من هست. و اونی که اخبار تحلیل به نفع او بود شیعی است که انتقل الیه القوم، یعنی شیعی دست دوم که بایع هست. مثال دوم اینه که اگر شما ثوبی بخرید به ثمن شخصی که متعلق خمسه، یک پنجم ثوب مال شما نیست، کما بینا ذالک فی شراء الجاریه، صاحب عروه فرموده ولذا نماز در آن جائز نیست. تصرف در این ثوب جائز نیست، منطقیه، چون یک پنجم ثوب مال این مکلف، مال این مشتری نشد. اما نماز جائز نیست، یعنی صحیح نیست، نه این درست نیست، باید توضیح بدیم. در بحث ثوب مصلی گفتن که تارتن ساتر مصلی مغصوب است، تارتن غیر ساتر. اگر غیر ساتر مغصوب است نماز چرا باطل باشد؟ پیراهن مصلی مغصوب است، چرا نماز باطل باشد؟ گفتن چون وقتی که به رکوع می رود خم که می شود، این پیراهن تکان می خورد و این تصرف در مال مغصوب هست. خب چه ربطی داره این به رکوع؟ فوقش هویه الی رکوع که مقدمه رکوع است، علت یک حرام شد. هویه الی رکوع، خم شدن به رکوع، این خم شدن علت شد برای حرکت صوف، و حرکت صوف حرام بود. عرض شود خدمتتون که اینم اجازه بدید، اینم که مشکل برای نماز ایجاد نمی کنه، چون اونی که در نماز واجبه رکوعه، هویه الی رکوع مقدمه رکوعه. علاوه بر این که این تکان خوردن صبح حرام زائدی نیست، اونی که حرام است تصرف در صبح است، که تکان هم نخورید تصرف در صبح کردید با پوشیدن آن. ولذا کسی که می ایستد با لباس مغصوب همان اندازه گناه می کند که اون کسی که با لباس مغصوب راه می رود. نمیگن اونی که راه می رود گناه بیشتری می کند، چون بیشتر تصرف می کند در این صوب. نه، لازمه فرمایش شما اینه، اگر کسی مضطر است به لفت ثوب مخصوص، چون اگر این پالتوی قصدی را نپوشد مریض می شود، باید این پالتو رو که پوشید مثل مجسمه در یک گوشه بیسته، راه بره. میگن تو که مضطر نیستی به تصرف زائد در قصد، چرا تصرف زائد مرتکب میشی؟ این قابل التزامی. حالا این بحث مفصله، آقا هم اشارهی دارن میکنن به اون بحث ها. ما نتیجه بحث رو گفتیم، تفصیلش در محلش. میمونه ساتر مغصوب. ساتر مغصوب، ساتر مغصوب بنابر نظر صحیح عمدن هم ساتر مغصوب باشد، نماز باطل نیست. چرا؟ برای این که در شرط توسلی، این رو ما عرض کردیم که نهی تکلیفی از شرط توسلی با اطلاق شرطیت جمع میشه. اونی که منهی عنه لفظ این ساتر مقصوده که نهی که ذاتش هست، اونی که متعلق امر تقید و صلات هست به ساتر، متعلق امر تقید، متعلق نه ذات قیده، میشه ترکیب، ترکیب انضمامی. مثل این که در نماز نگاه به نامحرم میکنه، چه ربطی داره به نماز؟ نگاه به نامحرم یک فعل است، نماز فعل دیگر است، نماز باطل نمیشه. رفته یک جایی نماز میخونه، میگه اینجا قصد قربت هم بیشتر متمشی میشه، چون میخواد اینجا نگاه کنه به زنان نامحرم. نمازش صحیحه، ولی این نماز از دوست خدمت این که به کمرش بخوره. این ترکیب بین این دو ترکیب انضمامی، یعنی دو فعل هست، یکی خود ذات شد، یکی تقید صلات به این شد، دو چیز. ولذا علامتش اینه، ترکیب انضمامی علامتش اینه که ترتب معقوله. ترتب میگه لا تلبس هازن سروان المغصوب ولیکن لو لبسته فلا بأس بالصلاة فی هذا الحال، فلا بأس بالصلاة فی هذا الحال، اشکال نداره. ولذا همونطور که مرحوم آقای سعد داره، نماز در ساتر مغصوب آن من آمدن هم مبطل نماز نیست. فکیفه به فرض الجهل و النسیان. آیه خویی هم احتیاط واجب میکنه و الا فتوای به بطلان نمیده. نمیخواد فتوای به بطلان، نمیخواد فتوای به صحت بده. فتوای به بطلانم از نظر آی خویی درست نیست. نمیخواد فتوای به صحت بده، یه عده سوء استفاده بکنم، اما در اینا نظر اصولیش مثل مرحوم آیستن. حالا اگر کسی آمد گفت این حرفا عرفی نیست، این حرفا عرفی نیست، عرف این تفکیک ها رو قبول نداره، نهی از ذات شرط با اطلاق شرطیت جمع می شود، اینها با فقه عرفی سازگار نیست. خب اون وقت باید بگیم در فرض جهل قصوری و نسیان باید این نماز صحیح باشد. بله، اگر ناسی خودش غاصب است، یعنی چی؟ یعنی این مکلف قبلا می دانست که حرام است در این صوب در این ساتر مغصوب نماز بخواند، اما تقصیر کرد الا این که فراموش کرد، بله اینجا ملحق میشه به عامد، چون این میشه ناسی مقصر. ناسی مقصر مستحق عقابه و این به نظر آقایون میشه مثل عامد. چون شما اگر فرض کنید یک ساعت قصبی دارید، نمیدیدم به صاحبش، اما الان فراموش کردید، چون الان فراموش کردید کارتون حرام نیست که دست کردید، حرام شاید نباشه ولی مبغوض هست، ولی قبلا هم که یادت بود ندادید، الان هم کار مبغوضی مرتکب میشه. مبغوض که بود، مبغوض روح حرمت درش هست، فهم نمی کنید. این انضمامی در مثل نظر به نامحرم روشنه، اما تو این جای مقدار خفیه. خب فتحی این که نماز در لباس مغصوب، چه ساتر مغصوب باشد و چه غیر ساتر، صحیح است عالما آمدن، هرچند لعل المشهور که ساتر، لعل المشهور که لباس غصبی ساتر هم نباشد مبطل نماز است. حتی مشهور میگویند اگر یک آجر از حوض شما غصبی بود، در این حوض اگر غسل ارتباطی کردید یا وضوع ارتباطی گرفتید، باعث شد که این آبها جریان پیدا کنه برسه به اون آجر غصبی، نه اونقدر محکم اشکال کردن بعضی، حتی گفتن اگر شما دیدی کنار شما یک آدمی لنگ بسته، لنگی که بسته قصبیه، چون با حمامی دعوا شد، همان گفت این لنگ رو نبند، این لنگ بالا حاج آقاست. اونم لنگ رو بست رفت تو خزینه. شما که کنار او داری غرص میکنی، آب رو به جریان که میکنی میرسه به اون لنگ قصدی، و فرض اینه که حمامی راضی نیست که هیچ کس در این حوض، در این نگاه کنید دیگه، اینا چون میگن این تصرف داری میکنی شما در، ما که قبول نداریم این حرفا رو، به اونایی که مطرح کردن شما اشکال کنید. خب مسئله سوم اینه که لوشتر آبهی ما علل غرص، با شخص مال متعلق خود رفت آب خرید برای غرص، میشه غسل به ماء مغصوب. غسل به ماء مغصوب آلمن آمدن قطعا مبتله. چون درسته که ما قائل به جواز اجتماع امر نشدیم، میگیم نه از غسل با اطلاق امر به وضوع جمع میشود، ولی در تعبدی مشکل این است که عالم عامد یا جاهل مقصر عملش مبغوض است و المبغوض لا یسلم للعبادیه. و الا اگر وضوع به ماء مغصوب مشکل قصد قربت رو نداشت، ما قائل بودیم که ینطبق علیه الحرام و الواجب از باب جواز اجتماع امر و نه، ولذا معتقدیم که دفن در مکان مغصوب چون دفن واجب توسلی است، هم امتثال واجب است هم ارتکاب حرام، هم کتک میخورد چرا قصد کردیم، و هم شیرنی به دهان او میگذارند که امر به دفن میت را امتثال کرد. برگشتید به این اشکال قبلی؟
نه، فقط شما به اجتماع و
کجا؟ اتحاد داره. خود غسل به ماء مغصوب مصداق غسله. خود این مصداق غسله. این ترکیب انضمامی نیست. اگر مصب به آب غسلی بود، بله اقوا شما. اما خود شستن بدن به آب غسلی خودش مصداق غسله. و نمیشه فعل حرام را که علاوه چه مبغوضیت من صادر میشه به عنوان عبادت تحویل خدا بدم. ولذا حالا فرضا را عوض نکنیم. ولذا اگر مشکل قصد قربت حل بشه، من جاهل قاصر باشم یا ناسی غیر مقصر باشم، مشکل حل. اما اونایی که مثل مرحومای خوری قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، میگن اگر وضو بگیرید با آب مغصوب ولو جاهل قاصر باشید، چون نهی از غسل دارید با امر به وضو جمع نمیشود، امتناع دارد اجتماع امر و نهی. ولذا به نظر کسانی که امتناع اجتماع امر و نهی قائلن، اگر واقعا نهی داشت ولو شما مشکل قصد قربت نداشته باشید، این عمل صحیح نخواهد. در مثل وضوع به ماء مغصوب اینطور هست. و البته ایشان می فرماید اگر شما قاطع هستید به این که این آب مغصوب نیست یا حرام نیست تصرف در آب، قطعا عذریتن او غفلتن عذریتن او نسیانن عذریتن، نهی از غفل واقعا ساقطه. چرا؟ یعنی که شما احتمال غفل نمیدید، پس نهی از غسل در مورد شما لغوه. چه اثری داره؟ نهی از غسل که ساقط شد، اطلاق امر مشکلش حل میشه، اطلاق امر میاد شاملش میشه. اما جاهل قاصری که احتمال میده واقعا این آب مغصوب باشه، نهی در حقش واقع فعلیه، منتها منجز نیست. وقتی نهی فعلی بود ولو منجز نبود، مانع از اطلاق امر. ولذا اگر شما بینه قائم شد که این آب قصدی نیست، با این آب وضو گرفتی، بعد کشف شد خطا بینه، وضو اتان باطل است. اما اگر غافل بودی، قاطع به عدم قصد بودی، ناسی غیر مقصر بودی، یعنی خودتان غاصب نبودی، نه اینجا نه ساقط است واقعا و اطلاق امر به وضو شامل آن می شود. ما راحت کارمون میگیم اجتماع امر و نهی جائزه، فقط مشکل قصد قربت رو باید حل کرد. مشکل قصد قربت هم فقط در عالم عامد و جاهل مقصره، در غیر اینها مشکلی از ناحیه قصد قربت نداریم. حالا بحث اجتماع هم اینو بحث ها اصولیه، بخواییم توی یه جلسه همه اینا رو بحث کنیم که نمیشه، نتائج رو من دارم از این. یه مسئله اینجا مطرح نشده، خوب بود مطرح بشه، در غسل جنابت مطرح شده. اگر کسی پول حمامی را بخواهد از مال متعلق خمس بده، این غسل جنابتش صحیح یا نه؟ مشهور میگن صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اباحه حمامی نسبت به رفتن به حمام مشروط است به اداء مال حلال. اگر شما مال حلال ندهید، حمامی اذن در تصرف نداده، چون اذن در تصرف نداده میشه تصرف در مال غیر من غیره فی به نفسه و غسل باطل میشه. اگر قصد دارید با مال متعلق خمس ادا کنید اجرت حمامی را، غسلتون باطل میشه ولو بعدن هم پشیمون بشه. مرحوم آقای خویی فرموده نه، اگر حمامی شیعیست، این مال متعلق خمس که به او میدهید مال حلاله طبق اخبار تحلیل. مگه حمامی نمیگه مال حلال به من بده؟ خب هازا مال حلال، حلال لک، تو چه کار داری که من علی الغیر؟ مهم اینه که لکل مهمه. ولذا آقای خویی میگه اونایی که خمس نمیدن نگران غسلهای جنابتی که در حمام عمومی کردن نباشن. حالا حالا اونو اون یه فرق دیگه میشه. تملک کرده با حیازت، با حیازت تملک نه خیلی اجازه بدید، این فرمایش درست نیست. ما باید نگاه کنیم حمام کجا؟ حمام اگر در یک جایی که حمامی مقید به مال حلالش عرفیه، کاری به حلال شرعی نداره، مهم اینه که این مال دزدی نباشه، متعلق خمس باشد یا نباشد که بالاخره حلال عرفی، مردم حلال عرفی میگن دزدی که نکرده. اگر یک محیطی است که میگن باید حلال شرعی باشه این مال، خب باید ببینیم این محیط اگر مقلد امام هستن که اخبار تحلیل رو قبول ندارن. خب این حمامی از اون حزب اللهی های درجه یکه از طبق. خب این پول متعلق خم که این آقا داره میده ولو به فتوای آقای خویی بر این حمامی حلاله از باب اخبار تن. خب این حمامی اصلا آقای خویی رو نمیشناسه، این مقلد امامه و از نظر امام میگه که چون این مال بر من حلال نیست من قبول ندارم، ولی اون مکلف مقلد آقای خویی باشه. چون مهم اینه که اباحه و اذن در تصرف این حمامی آیا سعه داره یا نداره. ولی زن نمیشه این مسئله رو یک کاسه کرد. این نکته رو بحث کنم. مرحوم آقای صدر میگه اصلا از مال حرامم اگر میدی غسلت صحیحه. چرا؟ من اینکه اباحه حمامی مشروط به زمان است، اباحه مع زمان. حمامی میگه من اذن میدم در حمام رفتن تو مع زمان. شما هم که ضامن میشی حالا ادا میکنی از مال حلال یا حرام، اونا مشکلات جنبی مسئله. غسل شما مشکل نداره. خب این فرمایش خلاف ظاهره. ظاهر اینه که حمامی اباحه مشروطه به اداء مال دارد، نه اباحه مشروطه به زمان. ولو ادا نکنی اجرت حمامی را، همین که ضامن بشی حمامی بسشه. که این حمامی و حمامی میگه اگر پول ندی حرومت باشه اون حمامی که رفتی. اباحه مشروط به اداء اجرت حمامی، نه مشروط به صرف زمان. چرا؟ اگر یک حمامی در محیط اصلا دزدها بله، او اصلا و حمامی خودش هم اصلا دست داره تو کار خلاف، و اصلا اباحش گاهی مشروط به این است که اصلا منشأش مسئله 81 ها از طرف خدمت راضیه به این پول پرداخت، پول پرداخت قبض آب و برق از مال متعلق خم. بله این دو مبنا داره. یکی این که بگیم شما حق آب رو خریدی و اینها اداء ثمنه، مثل که اداء ثمن بکنید از مال حرام. این یه مبنا. این مبنا بعیده، چون اینها شما مالک آب نمیشی. ظاهرش اینه که اباحه مع اباحه به عوضن هست، اباحه به عوضن هست، مثل همون حمام میشه. خب علال قاعده باید همون حکم حمام رو داشته باشه که اباحه به عوضن هست، مگر کسی بگه اصلا این آب لوله کشی از مباحاته، ملک هیچ کس نیست. بگه دولت هم مالک نشده.
خدمات که میشه چی؟
نه مهم اینه که این آب بگه این بنابر نظریه مجهول المالک بگه این آب ملک دولت که نشده، ملک شخص هم که نیست، تصرف در مال مباح است، مسئله 18 81. نه حالا سه تا مبنا، یه مبنا این که بگیم بیعه، اگر بی بود ثمنش مال حرام باشه مهم نیست، یا اصلا ثمن نمیده، پدر این خانواده اصلا پول نمیده، این قبضه که میان میداره کنار نمیره پولشو بده، و اگر بی باشه بی صحیحه، حالا ثمن رو نمیده خودش بده کار، ولی این احتمال خلاف ظاهره که بی باشه. احتمال دوم اباحه به عوضه، و بنابر این نظر که دولت مالک هست کما هو صحیح، اگر عوض ندیم مباح نیست تصرف ما. نظر سوم اینه که اباحه به عوضه ولی دولت رو ما مالک ندانیم، مجهول المالک رو قائل باشیم در اموال دولت، که مقتضای صناعت اینه که این جزء مباحاته و ملک دولت نیست. پول خدمات و حالا بحث تطرف در این آمه، بعضی ها هستن میگن پدر ما خلاف قانون کنتور آب رو بس کرده، کنتور برق رو بس کرده، به قول ایشون اصلا خلاف قانون وضع که از آب از لونه اصلی کشیده خونه بدون انشعاب قانونی، یا برق از سیمهای برق کشیده، حکمش چیه؟ خب مبنای سوم که درست نیست، و حتی کسانی که مبنای سوم رو نظریه مجهول المالک رو قائلن، یکیش آقای سیستانیه میگه حرامه، میگه تصرف مجهول المالک است و ما اذن نمیدیم که خلاف قانون عمل بشود، ولذا این پسر حق نداره از این آب وضو بگیره ولو خودش مجرم نیست، باید بره آب بخره و با آبی که میخره غسل بکنه، حق نداره کلید برق رو هم بزنه برق رو روشن کنه، ولی هر وقت کلید برق رو باباش زد اونم حق داره که از نور استفاده کنه. پس دیگه حالا بیشتر از این سوال نکنید. مسئله 81